فبه نستعين. خانم ها و آقایان، خوش آمدید به این کانون فرهنگی و ادبی مرکز وقوفات بنیاد دکتر محمود افشار. فکر میکنم که اکثرا که شرف حضور دارین با این بنیاد آشنایی دارین. این بنیاد به دست یک خیر نیکوکار یزدی تأسیس شده و که هرچه داشته از اموال شخصیش رو وقف ترویج ادبیات فارسی ایران، تحکیم وحدت ملی ایران، جغرافیای ایران کرده است. چیزی برای خود و حتی چندان چیزی برای فرزندانش ننهاده است. خب به همین جهت با خلوص هرچه تمامتر این جلسات سروران شرکت کردید در جاهای دیگه، ولی استقبالی که برای این مرکز میشه به دلیل خلوصی که اون مؤسسش داشته، من فکر میکنم رازی غیر از این نداره که همون خلوص اون مرد بوده. بزرگوار مکرر شاید از من شنیده باشین، برای من جالبه که 27-28 ساله که من مسئولیت مدیریت کل شورای اینجا رو به عهده دارم و خدمتگزار همکاران مخلص و عزیزم هستم، واقعا برای من جالب بود که حتی اتاق خواب شخصی خودش رو که با خانمش در اونجا زندگی می کرده وصیت کرده بود که بعد از مرگ عیالم اون هم جزء موقوفات باشد، و کاری که کرده همین کتاب، چاپ کتاب، مجله آینده، جایزه های ادبی که جنبه های بین المللی زیادی داره که حالا بخوام بگم وقت به درازا می کشه، انشالله برای سالگرد جایزه که وقتی که روز جایزه میشه تشبیرین اون وقت مفصلتر خواهم گفت. جریان شبهای تحکیم وحدت ملی که به دست برادر عزیزم آقای علی دهباشی انجام میشه و زحمتشو میکشم، این طرحی بود که به ذهن رسید و الحمدلله موفق شدیم. واقعیت این است که ما همه مفتخریم که ایرانی هستیم، همزبان با هم هستیم. اگر یکی حتی ترک و یکی دیگر عرب و یکی دیگر کرد هستیم، اما همه به این که ایرانی هستیم و زبان فارسی سخن میگیم مفتخریم. خانم ها و آقایان، در سراسر دنیا هیچ ملتی مثل ما وطن دوست نیستند. ایرانی است در رأس ملت های دنیا که علاقه به وطن داره. چرا؟ چون عرب عروبت رو دوست داره، اما ایرانی وطن ایران رو دوست داره. تنها جایی که برایش جان میدهد، فردوسی بزرگش گفته است چو ایران نباشد تن من مباد، این آب و خاک است. خب حالا این جریاناتی که اخیراً اتفاق میفته در سنوات اخیر، آدم دلش میسوزه که ما رو کسی از هم جدا کنه که انشالله هیچ وقت کسی موفق نخواهد شد. لذا در فکر فرو رفتیم که هر یک شبی رو اختصاص بدیم در تکریم یک منطقه، علمایش، دانشمندانش، مردانش، زنانش، که از گوشه و کنار اگر بخوایم بگیم هر کسی رو خودتون میدونیم که تو منطقه خودتون چقدر شخصیت داریم که بهشون ببالیم، چه گذشته چه الان. همش هم گذشته نیست، همون الان. در درون منطقه خود شما که منطقه البرز است، البرز منطقه‌ای است که ایران به آن میبالد به خاطر کوه البرز پشت و پناه این مملکت قرار داره که هیچ دشمنی از البرز نمیتونست عبور کنه و به این منطقه بیاد. تو این منطقه، تو منطقه البرز، دست رو کجا بذاریم که از شخصیت خالی باشد؟ از طالقان بگوییم چه شخصیت های بزرگی از درون طالقان برخواست. طالقانی که اصحاب امام صادق داره، چند تا یاران جعفر ابن محمد صادق مکتب تشیع به اون میباله که راویانی از طالقان بودن. از اون زمان طالقان، از زمان امام صادق تا بعدم علمای بزرگ، مسیح طالقانی تا برسه به زمان خودمون که مرحوم آیت الله طالقانی مبارز مجاهد ابوذر زمانمون، و الان استادان بسیار بزرگ اهل طالقان، هنرمندان بسیار بزرگ اهل طالقان، خطاطان بسیار بزرگ اهل طالقان، خوشنویسان بسیار حساس اهل طالقان. مگه کمه؟ اینا همشون جای افتخاره. من کیو اسم ببرم کیو نبرم، اینا دیگه نکته هاییست. حالا از اون طرف بریم به طرف اشتهار، به طرف عرض کنم که این منطقه، این طرف، هر کجا دست بذاریم و انگشتمونو قرار بدیم، از درونش ناله های شخصیت های بزرگی رو ما میشنویم. شاعران بزرگ، سخنسرایان بزرگ، نویسندگان بسیار ارجمند. همین شاعر معروفی که خب به هر حال منحرف شد، ولی به هر حال مال اون منطقه بود، اون شاعر دوره قاجار، من نمیخوام اسم ببرم و او رو تکریم کنم، ولی شعرش که نمیتونی منکر بشی. آدم امرؤالقیس آدم فاسقی بود. حضرت مولا ازش پرسیدن که به نظر شما بهترین شاعر در میان عرب کی؟ گفت هاذ الفاسق و شاعر امرؤالقیس. بس جا فسقش به جای خود، ولی شاعری شاعر دیگه، شاعری که من حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی خب شعرش در درجه بالاست. گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو، داستانی اون غزل، داستانی که از زیباترین غزلهای فارسی است. چی میگین؟ اومال مهم منطقه شماست. بعد میرسه به دو تا شهید بزرگوار از منطقه برقان، دو برادر، یکیشون شهید، اون یکی غیر شهید، ولی هر دو الان ملقب به شهیدی هستن. اینا شخصیتهای مال منطقه البرز. حالا من زیاد نمیخوام صحبت کنم، فقط غرضم افتتاح سخن بود و فقط عرض تشکر برای اینکه تشریف فرما شدین اینجا و دعوت ما رو پذیرفتین. خوش آمدین، قدمتون روی چشم ما، و از شخصیت‌های خدمتگزار اداری منطقه تشکر میکنیم که اهتمام کردن و تشریف آوردن. شورای محترم شهر، آزاده بزرگوارم جناب آقای خلیلی، که خب من به نسل به نسل این بزرگوار ارادت دارم، دایی بزرگوارشون رئیس جمهور محبوب سابق اون مرحوم جناب آقای خاتمی، اینها رو به هر حال من چرا نیام، فرمودن که میایی، گفتم میام برای فقط عرض تشکر. انشاءالله درباره منطقه و درباره شخصیت های منطقه تو برنامه آقای دهباشی گذاشتن، انشاءالله بهره میبریم و استفاده میکنیم. ببخشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از جناب آقای دکتر محقق داماد، همونطور که اشاره فرمودن فهرست بلند بالایی است فعالیت های بنیاد که در سایت بنیاد، در کانال تلگرامی بنیاد، شرح مفصل این فعالیت ها آمده است. از جناب آقای دکتر مهراب رجبی، دوست دانشورمون، ریاست محترم البرزشناسی دعوت میکنم که تشریف بیارن برای ادای سخنش. خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسی، غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. بهترین سلام های خودم رو تقدیم این جمع با شکوه می کنم. بدون شک امشب، یعنی شب البرز، گفت از آستان جانان نازل شده است قرآن، آیات قاب و قوسین در شأن ماست امشب. هر شب مردمان پاک نهاد جمعشن و از عشق و از اتحاد و از ایران یک پارچه بگن، به نظرم میتونه شب قدر باشه. ساقی بده شرابی، بستان عوض دو عالم. چرا؟ چون فرمان هر دو عالم فرمان ماست امشب. آن ماه رو که عالم خالیست بر رخ او، کفر شکنج زلفش ایمان ماست امشب. امشب که شب قدر میتونه باشه و برای برخی ها شب قدر میتونه شب جور باشه، دو اتفاق بزرگ در شب اتفاق افتاده، یک نزول آسمانی، یک صعود آسمانی. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. در یک شبی اون برترین بنده آفرینش به آسمان رفت و در یک شبی برترین کلام الهی نزول شد مثل باران. امشب برای این فرزندان آینده این استان کوچک اما بسیار مهم و تأثیرگذار، که فردوسی فرمود که یزدان پاک از میان گروه برانگیخت ما را ز البرز کوه، یک نقطه عطف خواهد بود. استانی که نزدیک 9 سال استان شده ولی هفتمین سین هفت سین میشه، هفتمین طواف کعبه میشه و هفتمین استانی میشه که در این مرکز خوشنام شبی به او اختصاص مییابد. اما اولا از حضرت استادی، حضرت آیت الله محقق داماد بسیار سپاسگزاری میکنم از طرف 3 میلیون البرزی. ایشان اساتید دانشمندان در آکسفورد بودن برای یک مأموریت آموزشی، به احترام این جلسه اومدند و برگشتند و خواهند برگشت. ممنونیم از ایشون و استاد بزرگ دیگرم که گفت ای بخارا شاد باش و دیر زی، استاد علی دهباشی. حتما در کرج جلسه خواهیم داشت و از این اساتید در خور تقدیر خواهد شد. یک مطلب، اون 7-6 استانی که شبشون برگزار شد با ما یه فرقی دارن. از یزد عزیز، زادگاه برادرم عباس زاره و برادرم جناب آقای خلیلی، حداقل 2 یزدی. راستی یه یزدی هم شهردار منطقه 1 بود، ما ندیدیمش، یه زنگ زدیم، خیلی لوتی بود، بخشی از شام امشب رو متقبل شد. نمیدونم آقای مهندس فدوی هست یا نه، دستش درد تشریف دارن؟ دستش درد نکنه. خب از یزد عزیز تا تبریز با شکوه که شب آذربایجان شرقی با برگزار شد میهمان بودند. شما البرزیا اینجا میهمان نیستید، اینجا قطب البرزه. البرز رو ژئوپلیسیان ها به 1000 کیلومتر تعریف میکنند، بین 2 کوه سهند و سبلان، یک پایه بینالود یک پایه دیگرش. برخی از جغرافی
نویس ها 2000 کیلومتر البرز رو معرفی می کنن، قفقاز تا هندوکش. حال ما اگر همین 1000 کیلومتر رو البرز بدانیم، تقسیم میشه به البرز شرقی، البرز غربی، البرز مرکزی. البرز مرکزی که استان بزرگ البرز، استان دلبند و عزیز تهران، بخشی از استان قزوین، بخش‌های مهمی از استان‌های گیلان و مازندران در اون واقع شدن، حدوداً 350 کیلومتر هست. این بین دو رود واقع شده، سپید رود و رود هراس. این 350 کیلومتر خودش تقسیم میشه البرز شمالی، البرز جنوبی، البرز مرطوب، البرز خشک. ما و برادر عزیزمون تهران، تأکید دارم رو برادری با تهران، ما در البرز مرکزی واقع شدیم. نقطه ثقل البرز مرکزی همین نقطه است که شما نشستین اینجا. اسمش درست الهیه است، الهیه که حکیم الهی اینو از یکی از نوادگان قاجار خرید و فرمانیه که فرمان فرما ساخت. این اسامی کمتر از 100 سال عمر دارند. اسم اینجا خورازینه، پایین ترش گوگل هست، همینجا که چشمه مقصودبک هست، اینجا مرکز البرز. خورازین مثل خوروین، ما در البرز خودمون استان البرز 5 خور داریم و 3 ترکیب خور، 5 خور و خوروین، همونجا که اشیاء 3000 سالش رو دولت هلند برگردونده و در تهران نگهداری میشه. ابی نداره، تقدیم برادر بزرگمون، ما هنوز نوپاییم، ما موزه نداریم. استاد عزیزم این طالقانی ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای صابری تشریف دارن، ایشون باید برای ما موزه بسازن تا اشیاء خوروین بازگرده به جای خودش. خوروین، خورانک، خورازین. ما در البرز 5 خور داریم، 5 نسا داریم. نامگذاری های هوشمندانه رو ببینید. خور یعنی خورشید، خوروین یعنی خور رو ببین. از 6 صبح که برای نماز میخونن و بعد نماز که نمیشه خسافشه، موچمو نگیرید، بازم میگم 6 صبح که آفتاب میزنه نماز صبح میخونن، ببین ندارم، تا شب نماز نزدیکای عشا اونجا خور است. بنابراین خور رو ببین. 5 نسا یا نسام داریم یعنی سایه. بنابراین اینجا قلب البرزه. شما به خونه خودتون اومدین و خوش آمدین. ما یه پیمانی باید و حرفامو تموم کنم. امشب همونطور که حضرت استاد آیت الله فرمودند، 3 اندیشمند دیگر سخنرانی خواهند. من اصلا وظیفه ایراد سخنرانی آکادمیک نداشتم و ندارم. من فقط در کنار استادم دهباشی بعد خیر مقدم میگفتم. سرکار خانم فلاحی عزیز، خواهر ارجمندم، ایشون سخنرانی خواهند کرد، یکی از کارآفرینان برجسته کشور، و 2 برادر دانشمندم، جناب آقای فریبرز صادقیان که بخشی از تاریخ طالقان به خصوص نگاه‌های مذهبی طالقان. من نمی‌دونستم تمام ایران یه موقعی اهل سنت بودن یا بخش‌های عمده‌اش. طالقان هیچ وقت اهل سنت نبوده. برادرم فریبرز خان صادقیان این مسئله رو خواهد گفت و برادر دانشمند دیگرم دکتر حسین عسکری. خاندان‌های علمی یه البرز رو، چند خاندان رو، حتما خاندان شهیدی، همونطور که آیت الله از شهید ثالث گفتن، خاندان صالحی، خاندان برقانی، خاندان رفیعی رو البته در 10 دقیقه توضیح خواهند داد چون برنامه‌های دیگری داریم. فقط ما یک درخت ارس آوردیم. این درخت ارس رو خیلی هدیه گرانبهایی میدونیم. نماد گیاهی استان البرز ارس هست که البرزی ها هورس میگن، هی دو چشم واو رسیم. ارس یعنی اورس، یعنی درختی که ریشش میره، درخت مقاومی که در 30 درجه منهای 0 و 30 درجه بالای 0 مقاومه. درخت 2500 ساله داریم در البرز. این درخت در 18 استان کشور به عمل میاد. تلاش های سختی شد تا ارس درخت نماد گیاهی البرز شناخته شد، چون استانهای دیگه هم ادعا داشتند، استانهای ارجمند دیگر. این درخت ولی نهایتاً مراحل ثبتش انجام شد. آخرین دلیلی که ما آوردیم برای استان ارجمند زنجان که اونجا هم عرس داره این بود که این عرس یک گیاه مزاحم داره بهش اسم علمیش همزیست مزاحمه، بیشتری بهش میگن عرسواش یا دارواش، نه اون داروک که نیما گفت. عرسواش مزاحمه، واش یه گیاه مزاحمیه، مزاحم. این بیشترین رویشش در تارم زنجان است و در میان عرسستانهای ایران کمترین مزاحمت در سیاچال البرزه. اینو دیگه برادرای زنجانی ما فهمیدن، گفتن بابا مال شما نخواستیم، ما زیتون عزیز رو درخت خودمون میکنیم، این رو آوردیم که هدیه کنیم به اینجا. حالا بعدن جناب آقای استاندار، احتمالاً جناب آقای شهردار، دوستان شورای شهر میان و این رو هدیه میکنن، این که ثبت بشه دیگه، زنجانیان دیگه اذیتمون نکنن. عرس برای اینجاست، این عرس. اما پیوندی که با اینجا خواهیم بست، ما منتها علیه شرقی غربی استانمون هورسه چال هست. هورسه چال، چال مثل کلک چال، مثل توچال، مثل نرگس چال، مثل یونجزار، مثل یونجه چال، اینا ترکیبات. این بحثا رو انشالله به صورت یک مقاله، چاشنی یک مقاله خواهم کرد و تقدیم بخارای شریف خواهم کرد. گفت ای بخارا شاد باش و دیر زی میر زی تو شادمان خواهد همین، که اگر استادم ده باشی صلاح دونست، چون عرصه هر مگسی نیست در بخارا. این رو به صورت مقاله تقدیم خواهم کرد. ولی اون پیوند معنوی که گفتم در جای خودتون اومدین اینه که ما هورسه چال داریم، منتها الیه شرقی تهران اسمش از شاهورس یا شاه عرس یا شاه عورس که شاهورس بهش میگن. یه پیمان بین هورسه چال و شاهورس امشب منعقد خواهد شد که شما بدونین به جایگاه خودتون اومدین. تهران باید بپذیر ما برادرش، به سختی میخواد برادری ما رو قبول کنه. ما هیچ انتظاری از این تهرانیان عزیز نداریم. دو رود داریم مثل آقا ابوالفضل و آقا امام حسین، دو دستی این رودمون رو تقدیم به برادر بزرگ کردیم. یه چیزی میخواییم، ما رو برادر تنی خودتون بدونید. دوست دارین یک کف بزنید؟ به قول آقای لالیجانی تصمیم شد تهران بپذیره کرج البرز برادرشه، 50% مشکلات ما حل میشه و ما هستیم واقعا برادر. من از برادرم همین آقای خلیلی عزیز که نماینده مجلس بود یه بار گفتم پشت تلفن مجلس بگو که نماینده یزد، نماینده نیشابور، نماینده بروجه چند تا رأی آوردین، هرچی گفتن زب در سه کن، اون تعداد آدم در البرزه. بنابراین باید وقتی برادر ما باشه تهران، خود به خود مشکلات ما حله. بنابراین اون پیوند رو میبندیم. یک پیشنهاد دیگه دارم برای همون برادرم شهردار منطقه، با این حرفم تموم میشه، شهردار منطقه یک و این بنیاد با شکوه و بنیاد البرز شناسی و استانداری البرز و شهرداری کرج. ما 5 راه ورودی داریم برای فتح توچال. توچال رو از 5 معبر فتح میکنن، به ترتیب: یک از داراباد، داراباد در منتها علیه همینجا که نشستیم به اصطلاح غربی ما داراباد است. داراباد یکی از مسیرهای فتح توچال هست. دومین مسیر بهش میگن جمشیدیه اما شکرچشمه هست. دومین مسیر. سومین مسیر با شما خیلی فاصله نداره، دربند. واژه ها رو ببینید، عین این واژه ها دربند ما در سر در البرز داریم. این سومین. این امشب به اصطلاح قطعنامه امشب. چهارمین با شما 500 قدم فاصله داره، همین معبر ولنجک. ولنجک رو من ندیدم اساتید بزرگی مثل ایرج افشار که آقازاده شون آقا بهرام در این جلسه هستن، مثل استاد منوچهر ستوده، تعمدن اسم این دو بزرگ رو آوردم چون یه کتابی همین الان داغ منتشر شده در خصوص البرز میخوام معرفی کنم. ولنجک ول به گویش البرزی به برگ گفته میشه. ول، وله دار یعنی برگ درخت. وله، روستای وله، روستای ولیان، وله سر. ولنجک یعنی جایی که درخت انبوه داره. این چهارمین معبر. و پنجمین معبر، معبر درکه است. درکه یعنی دره واقع شده در کوه. دره کوه. واژه های البرزی رو ببینید. این پنج معبر پرترافیک ترین و پرتراکم ترین محل عبور کوه نوردا و کوه پیما هاست. کوه نورد یه تعریف داره، کوه پیما یه تعریف. کوه نورد اونی که بالای 3000 متر میره، که کلکچال 4 متر دیگه داشت، توچال اگه 4 متر دیگه روش بود میشد 4000 متر. بنابراین کوه نوردی درش جایز. الان کوه پیما زیر 3000 متر. اینجا هم کوه پیما کوه نورد داره، هم کوه پیما. بنابراین ما میتونیم، ما پنج سازمان، یه نامه به گینس بزنیم، اینو حتما ثبت کنه. پر ترافیک داریم، پر تراکم ترین در جهان، از دیوار چین هم بیشتر. دو، یه نامه به سازمان کوهنوردی میشه زد، مقرش در پاریس احتمالاً، که بودجه میدن. بودجه برای چی؟ برای آموزش این ارس. ارس به شدت داره آسیب میبینه. ارس اگه آسیب ببینه همه نابود میشیم. من 40 سال پیش یه آدمی با تبر داشت ارسی رو میزد. پدرم گفت نزن این ارس رو، خدا خشم میگیره، باران نمیاد. بعد حالا در یه کتابی خوندم که اینها با ابر رابطه دارن، اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. یا باد و خاک و آب و آتش با همند، با من و تو. باد و خاک و آب و آتش کمکم نمی کنید چرا؟ خوشیم آقای مویانی. باد و خاک و آب و آتش، خلاصه بله، حالا ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما. ما سخنشون رو نمیفهمیم. اینها به همدیگه پیغام میدن که باران ببار. وقتی میزنیم باران نمیباره. ارس رو در پایان این جلسه البرزی ها آبشون رو که میدن، نانشون و جانشون رو هم تقدیم میکنن. آخرین کتابی که تازه منتشر شده اسمش از رودبار کرج، شامل نواحی لورا و شهرستانک، تعلیف مرحوم مغفور حضرت استاد منوچهر ستوده، این به همت برادرم عنایت الله مجیدی تازه چاپ شد. استانداری البرز مبلغ ناقابلی تقدیم کرد و بنیاد البرز شناسی. این کتاب هم همینجا رونمایی میشه. خیلی خیلی عذر میخوام، قدری پراکنده و طولانی حرف زدم. بسیار سپاسگزارم.
بهره بردیم همیشه، چه از آثار قلمی دکتر رجبی، چه از سخنرانی های پرشورشون. به حق ریاست این مرکز علمی بنیاد البرزشناسی رو دارن. جان شیفته ایشون رو از کلامشون میشه تشخیص داد که چگونه برای ایران، برای البرز، برای همه آنچه که مفهوم فرهنگی ایران رو در طول تاریخ، در گذشته و اکنون در بر میگیره، باهاش هم نوا هستن. جناب آقای دکتر فدوی اردکانی تشریف آوردن که شهردار منطقه یک هستن و لطف کردن برای خیر مقدم اومدن. جناب آقای دکتر فدوی بفرمایید، دوستان ببیننتون میخوام تشریفتون کنم. یه بار باید ایشون تور بزنن با کارهای فقط فرهنگی که تو این منطقه کردن، از گذرهایی که ساختن، از مجموعه دیگه. ایشون جز کار فرهنگی تو اون منطقه کار دیگه نکردن. ببینید و آشنا بشید. همونطور که جناب دکتر رجبی گفتن، ایشون آقای دکتر کلاس درسی داشتن در آکسفورد که آمدن به قصد خیر مقدم که تاریخ جلسه عوض نشه، که بعد برگردن امشب دوباره به ادامه درسی که در اونجا دارن. از سرکار خانم ماهرخ فلاحی که از کارآفرینان به نام کشور هستن دعوت میکنم که تشریف بیارن برای ادای سخن.
با سلام و به نام خدا. اول یه جمله معترضه بگم که اگه سخنم طولانی شد بدونین اولا من معلمم، به معلم میکروفون بدم پس نمیده. این یک. دومی که هم استاد ارجمند آقای محقق داماد و هم جناب آقای رجبی هر دو اونقدر از طالقان تعریف کردن که من حالا دیگه اصلا نمیدونم پرابال گرفتم، یعنی اگه میخواستم 2 دقیقه حرف بزنم حالا 20 دقیقه حرف بزنم. و به خصوص که دیدم محبت کردن تو سخنرانای 4-5 نفری، 2 نفر، یکی من برای یکی آقای دکتر فریبرز صادقی هم خاله عزیزم، این 2 نفر انتخاب کردن. حالا ما طالقانی ها وقتی خیلی دیگه پرابال بهمون بدن، هم معلمم هم طالقانی دیگه میکروفون ول نمی کنم. بنابراین 10 دقیقه شما فرمودید، فکر من با 10 دقیقه من تموم کنم. بله میدونم. بله نه خواهش برم. من خیلی مختصر بگم، چون من گفتم به عنوان یک کارآفرین خودتو معرفی کن، من خودم معرفی نمی‌کنم. من می‌خوام بگم که اگر یک ذره افتخاری من در این مملکت آفریدم، باید بگم چون اصالتاً طالقانی هستم، این افتخار رو نصیب طالقان و استان البرز میدونم. من با معلمی شروع کردم، دبیر زبان دبیرستان های دختران تهران بودم، البته متولد 22 هستم. اینو گفتم که بدونید فروردین امسال من 76 ساله میشم، ولی اگر بیایید کار من از نزدیک ببینید، یه کاری که به قول آقایون میگفتن روزی که میخواستن به من جواز بدن برای دامداری، تو یه خانوم میخوای دامداری صنعتی، اصلا تنها خانومی که اومده درخواست دامداری صنعتی کرده شما هستین، این کار مردونه است. میخوام بگم یک حال به قول ایشون، یه کار مردونه رو تو این سن دارم انجام میدم و حالا به شکر خدا تا اینجا موفقم. بگذاریم که خوشسالها و تحریمها دیگه نایی برای دامدار نذاشته تو صحبت از دامداری بکنه، ولی به هر حال من با دامداری کارآفرین برتر کشور شد. البته اینجا سرورانی هستن که من در مقابلشون مثل آقای مهندس خلیلی، آقای زاره، آقای معلم ارجمند، آقای حراتی، که واقعا ایشون همیشه میگن من پسر بزرگ تو هستم، من قبول دارم. چون با هم در شورای شهر محمدشهر بودیم، اونجا همیشه منو مادر خطاب میکرد، حالا به دلیلی الان فرصت نیست. من با دبیری زبان شروع کردم و بعد از 4 سال رئیس دبیرستان شدم. البته چون با 5 سال سابقه میبایست دبیرستان رئیس بشه، من به عنوان سرپرست دبیرستان دختران تهران انتخاب شدم، شاید به خاطر واقعا اون کوشندگی و فعالیتم در کار دبیری به عنوان رئیس دبیرستان انتخاب شدم. و 2-3 سال بیشتر نگذشته بود که برای آموختن خط بریل نابینایان و پیاده کردن اون از لاتین به فارسی انتخاب شدم، و به همین دلیل چون این کار مهم رو کردم و اولین بار نابینایان کشور رو که همیشه دست عجز دراز میکردن گوشه خیابون، تا من شما یک قرون به قیمت اون وقت میگم، حالا 1 دلار تو دستشون بذاریم، همه صاحب کسب و کار شدن، همه داره موقعیت شدن، همه داره شخصیت و هویت شدن، دیگه شما نابینای متکدی کنار خیابون نمیبینین. بنابراین میخوام بگم یه مقدار زیادی شاید من موفقیتم رو مدیون این میدونم، چون خدمت کردم به قشری که واقعا محروم بودن و الان ماشاءالله همه روی کار آمدن. میخوام بگم یه مقدار شاید خداوند این کمک رو به من کرد که بعدن. حالا در هر صورت من 18 سال من 18 سال رئیس آموزشگاه نابینایان کشور بودم، و یادم سال اولی که 12 نفر دانش آموز ما، که البته اونجا ما دختر و پسر رو با هم، البته تو خوابگاه‌های جدا و کلاس‌های مختلف می‌ذاشتیم، 12 نفر داشتیم. سال اولی که ما کنکور بچه‌ها رو فرستادیم، از این 12 نفر 11 نفر قبولی کنکور سراسری در دانشگاه تهران رو در حقیقت کسب کردن، و این یک موقعیتی بود که واقعا من وقتی این نتیجه رو دیدم مثل بیشتر پروبال گرفتم که بیشتر از این باز کار بکنم. در هر صورت بنا به دلایلی که خب انقلاب شد و دیگه اجازه ادامه کار نابینایان دختر و پسر رو بودن من در اونجا دیگه حالا شرایطی داشت، من دیگه تقاضای بازنشستگی کردم، گفتم بذار برگردم رجوع کنم به اصل خودم. چون طالقانی ها میدونین کشاورزی و دامپروری شغل اصلی طالقانی هاست، در اینی که همه تحصیلات عالی دارن، حالا دکترن، مهندسن، در هر رشته‌ای که هستن، همیشه اون کشاورزی و دامپروری رو فراموش نمی‌کنن. من گفتم حالا که من بخوام بازنشسته بشم، بیکار نباشم، خب ثروتی هم نداشتم، ثروت پدری نداشتم. ثروتم اون تحصیلات بود کردم، چون فوق لیسانس روانشناسی تربیتی رو گذرونده بودم، به همین دلیل تونستم به نابینایان خدمت بیشتری بکنم. بعد تصمیم گرفتم که برم تو اون، همونطوری گفتم، به اصل خودم برگردم. به همین دلیل به همسرم پیشنهاد کردم، با وجود این، البته اینو بهتون بگم، تمام موفقیتم رو من در درجه اول مرهون پدرم میدونم. ایشون قاضی دادگستری بود، مرد بسیار روشن فکری. من یادم زمانی که من وارد دانشگاه تهران شدم، سه تا خانم، حالا خودم خانم میگم ببخشید، سه تا خانم تو دانشگاه تهران بودن، من دختر آیت الله طالقانی و دختر مهندس بازرگان. میخوام بگم پدر من اون زمان در حالی که یک بزرگ شده ده بود تو طالقان، اینقدر منو تشویق کرد، با وجودی که من ازدواج کرده بودم تو 18 سالگی، من نگفتم از 5 سالگی مدرسه رفتم، 17 سال دیپلم گرفتم، 20 سال لیسانس گرفتم و 23 سالم بود که روانشناسی تربیت کودکان استثنایی رو ارشدش رو گرفتم. با همین احوال من تصمیم گرفتم که واقعا کار بکنم، به خاطری که تشویق‌های مرحوم پدرم بود، حمایت‌های مرحوم پدرم بود. و بعد از اون واقعا از همسرم که اینجا در خدمتون هست باید تشکر کنم. نه به خاطری که ایشون اینجا هستن که خوشحالشون بکنم، به خاطری نگفتم، من همه جا گفتم، در درجه اول تشویق‌های پدرم، حمایت‌های پدرم و بعد حمایت‌های همسرم. چون واقعا به قول معروف اگر دست منو نگرفت، که گرفت واقعا کمک کرد، لااقل پای منو نگرفت. چون خیلی از آقایان هستن متاسفانه نمیذارن خانم پیش بره، ولی این خانومی که باید با توانمندیش و خانوما خیلی خوشحال شدن، خانوما خودشون رو باور داشته باشن. به خدا نمیخوام بگم از آقایون جلوتر میفتن، اصلا جنسیت رو بذاریم کنار، زن و مرد مساویان، به غیر از یه مقدار توانمندی های خاص. مثلا توانمندی جسمی مرد خب خانه خاص، توانمندی جسمی زن بیشتره، ولی از اون برم بهتون بگم رویش و پرورش یه کار خاص خانماست که آقایون نمیتونن این کارو بکنن. بنابراین خانما میتونن تو خیلی کارو موفق باشن. من به همسرم پیشنهاد کردم و گفتم، تشکر کردم چون موافقت کرد با حرف من. ما تنها دارایی، ما دو تا فرزند پسر داشتیم، هر دو هم بالاخره ما تحصیل داشتن، دوره دکترا بودن و بنابراین ما اگر چیزی هم داشتیم صرف بچه‌هامون شد، چیزی نداشتیم. گفتم خونه تهران رو بفروشیم و بریم یه گوشه یه هکتار زمین گیر بیاریم و اونجا شروع کنیم، یا کشتزاری یا دامپروری، که البته من دامپروری رو ترجیح دادم و با گاو هولشتاین از نژاد گاو شیری از نژاد هولشتاین شروع کردم. ولی اون چیه منو کارآفرین برتر کرد، نه فقط گاوداری، چون من بین همه آقایون کشور در جشنواره دام برتر کشور اگر دیده باشین، اون گاو نازی آقا کمال در سریال همسران، اون گاوی بود که مال من مدال طلا گرفته بود. در بین 870 آقای شرکت کننده، من یک خانم یا یک زن، ببخشید یک زن، مدال طلای جشنواره رو گرفتم و این بود که همین کارا هی منو تشویق کرد. من به این علت که نخواستم به طور عادی، ببخشید چشم دو دقیقه یه دقیقه، من نخواستم به طور، گفتم همونطور که دوران کارم دوران معلمیم، نخواستم یه معلم عادی بشم، رفتم برای نابینایان کار کردم. حالا هم در مورد دامداری نباید یه کاری بکنم که همه دامدارا انجام میده. من اون چیزی تو کشور خارج دیده بودم که چرا یه گاو مثلا 40 لیتر شیر میده، مال ما 10 لیتر 15 لیتر شیر میده، یکی روی لقاح مصنوعی و بعد روی یکی انتقال جنین. انتقال جنین کار بسیار مشکلیه، اگه بخوام توضیح بدم باید نیم ساعت توضیح بدم. فقط بدونید اون چیزی که مرکز رویان تهران برای خانم های ناباربر انجام میده، من همین کار رو گاوهای باربر انجام دادم. در نتیجه گاوهای من، یادمه البته نه همشونا، گاوی در حد 75 لیتر شیر داشتم. البته یادش بخیر به زمانی که عروفه فراوان بود، اون موقع تحریم نبود دانه ها. به هر حال الان ما در حقیقت بگم گاوهای ما هم دارن با همین اوضاع اقتصادی و مقاومت اقتصادی زندگی میکنن، الان دیگه اون شیرو نداریم. در هر صورت وقتی که من مدال طلا رو گرفتم، در اولین جشنواره کارآفرینی که در ایران برگزار شد در دانشگاه صنعتی اصفهان به نام شیخ بهایی که اولین کارآفرین ایران بود، در اونجا من رتبه اول کارآفرینی کشور رو حائز شدم. و البته خوشحالم که اگر طالقانی بودم بعد از که استانها از هم جدا شد استان البرز تشکیل شد محل کارم هم تو استان البرز گذاشتم و اگر هم کوچکترین افتخاری بین خانوم ها از نظر کارآفرینی پیدا کردم متعلق به استان البرز. من خودم زاده البرزم، بزرگ شده البرزم و اصلا خودم از البرز میدونم و به هر حال اون چی که آقایون فرمودن راجع به طالقان من خیلی بیشتر شما خواستم بگم ولی متاسفانه وقتی به من نمیدن. و البته اینم بهتون میگم این دامداری که من گفتم در طالقان من شروع کردم به دلیل این بود که پدر بزرگ های ما، یعنی پدر بزرگ مشترک من آقای دکتر صادقیان، گله دار بزرگ طالقان بود که البته ایشون با برادرشون گله داری تمام طالقان حفظ کردن ولی خب من طالقان اونقدر وسعت ملکی مثل ایشون نداشتم، مالک کلی نبودم. با یک هکتار زمین تو محمد شهر محمد آباد که بعدن محمد شهر شد، خودم هم دو دوره با رأی اول شهر تو شورای محمد شهر در خدمت آقای عراتی بودم، تونستم که اون خدماتی که باید انجام بدم. حالا انشالله فرصتی باشه که توضیح بدم چجوری با چه زحماتی با چه گرفتاری هایی من کارآفرین شدم. خیلی ساده نیست، من خوباشو گفتم، منفیاش به جز تحریم و خوشسالی چیزی نگفتم. مرحمتون باشه.
سبز و دلچسب که ریشه کهن از فرهنگ و بوم بیدا در آن بانیده است و به پهن‌دشتی رسیده که جولانگاه تاریخ و باورهای انسان شده است. چون این اقلیمی استان البرز نام گرفته است، استانی که بر ظرفیت‌های نامحدودی بنا نهاده شده است که هرچی می‌گذرد تبلور توانایی و شکوفایی توانمندی‌های آن آشکارتر می‌گردد. جاده‌ای که می‌خزد و می‌پیچد تا خود را به سرزمین‌های شمالی ایران برساند. با چشم‌اندازی از رویا و نشانه‌ای از مخمل رودخانه. مرکز استان البرز، شهر کرج، چهارمین شهر پرجمعیت ایران است. تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی موجب مهاجرت عده کثیری از مردمان ایران زمین به این دیار مهربان گردیده است. البرز قریب 3 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده و رشد جمعیت آن 2.5 برابر رشد جمعیت متوسط کشور است. وجود شهرک‌های بزرگ صنعتی و استقرار بیش از 3550 واحد صنعتی معدنی، شهرک‌های دارویی، مراکز پرشمار تحقیقاتی کشاورزی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی با نزدیک به 1 قرن تلاش در زمینه تحقیق و تولید انواع واکسن، سرومهای درمانی و دیگر فرآورده‌های بیولوژیک انسانی، دامی و طیور در کشور و منطقه می درخشد. 22 مرکز تحقیقاتی در استان البرز قابلیت و ظرفیت مهم این استان است که آن را به عنوان قطب علمی و فناوری کشور معرفی می کند. استقرار پارک علم و فناوری استان البرز، فعالیت بیش از 80 شرکت دانش بنیان و حضور پرنشاط و مولد صنایع های تک از دیگر توانمندی های استان البرز است. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیش از 100 سال فعالیت از دبستان برزگران تا امروز در کرج از ظرفیت های چشمگیر استان البرز است. تولید قریب به 95 هزار تن تخم مرغ و 420 هزار تن شیر با کیفیت صنعتی در سال و بیش از 1,400,000 تن محصولات زراعی به میزان 3.5 برابر متوسط تولید ملی در هکتار، 400,000 تن محصولات باقی به میزان بیش از 2.5 برابر متوسط تولید ملی در هکتار. از زمینی این همه پربرکت و آسمانی این چنین سخاوتمند و تلاش اندیشمندانه برای فردایی بهتر برمی‌آید. و از این دست تولید 2700 تن بذر گندم و جو اصلاح شده برای پوشش 100% مزارع گندم و جو استان و تأمین بخشی از نیاز سایر استان هاست. استان البرز در تولید شلیل، آلو، هلو، گوجه و گل لاله در کشور رتبه نخست را دارد و در تولید قارچ، گلابی، گیلاس و نهال در کشور صاحب مقام دوم است. سد سربلند امیرکبیر، کاروانسرای شاه عباسی، میراث گرانبهایی روی تاقچه شهر کرج، مرقد مطهر امامزاده طاهر و امامزاده محمد، مأمن دل عشاق و اهل بیت علیهم السلام که مزین به قبور تعدادی از شهدای دوران دفاع مقدس و تنی چند از نامداران هنر و ادبیات و آرامگاه نسل دوم بزرگان موسیقی ایران میباشد. از کاخ سلیمانیه و کاخ مرواری تا کاروانسرای ینگی امام، پیست دیزین، دستکنده های اشتهار و میراث گرانقدر چند هزار ساله خورمین که اینک در موزه ملی آرام گرفته است. البرز گذرگاه 14 استان ایران سربلند است و معبر شمال جنوب کشور. استان البرز مجموعی از طبیعت جاندار و تاریخ ماندگار، اجتماع شریف و معنوی انسانی، زادگاه و محل پرورش بسیاری از مشاهیر ملی و مذهبی. البرز سرزمینی بزرگتر از یک نام، به گستردگی زمین و بلندای آسمان.
سپاسگزار از سرکار خانم فلاحی. چند روز پیش که با دوست دانشورمون جناب آقای دکتر علیرضا فدوی، شهردار ناحیه یک، صحبت میکردیم و بعد ایشان با آقای رجبی گفتگو کردن، همین مسائل فرهنگی که الان مطرح شد صحبت به بنیان آمد که از جمله در بنیاد البرز شناسی باید یک شماره مخصوص بخارا رو ما اختصاص بدیم به جنبه‌های فرهنگی البرز و شخصیت‌هایی که در البرز بالیدن و خدمات بزرگی به این سرزمین و سربلندی ایران انجام دادن. ما این اعلام آمادگی رو می‌کنیم که انشالله 6 ماه، 7 ماه، هر چقدر طول بکشه مهم نیست، یک شماره بخارا رو به سردبیری جناب آقای رجبی که پژوهشگر ارجمند البرز هستند حاوی مقالات دانشوران این شهر حتما منتشر بکنیم. از پژوهشگر نامور البرز جناب آقای فریبرز صادقیان دعوت میکنم که تشریف بیارن.
به نام خدا، ضمن عرض سلام خدمت حضار محترم و سپاس از برگزار کنندگان این جلسه، به ویژه بنیاد افشار و تشکر از آقای دهباشی و همینطور آقای رجبی که این بستر رو فراهم کردن در خصوص البرز، استان البرز صحبت کنیم. از من خواستن که در باب تاریخچه در واقع طالقان صحبت کنم، چون خب یه خورده موضوع گسترده است، ترجیح دادم گرایش مذهبی گرایش مذهبی طالقان رو خدمتتون یه نگاه کوتاهی داشته باشم. فقط اشاره میکنم که ما سال 1382 یه تیمی بودیم که مدیر کل میراث فرهنگی هم آقای پازوکی با ما بودن. پیشینه تاریخی طالقان رو اون سال من نوشتم. ما 104 اثر رو در طالقان شناسایی کردیم، 64 اثر رو شماره ثبت ملی دادیم، در واقع فهرست آثار تاریخی طالقان که شامل 33 تپه، 26 حمام تاریخی، یک منزل تاریخی و 12 قلعه بود که بعضی از قلعه ها شما برای اولین بار تو پیمایش میدانی پیدا کرده بودیم و حاصلش کتاب آثار تاریخی طالقان شد. البته ما راجع به قصران رودبار قصران هم یک جلد نوشتیم، پیشینه تاریخی شمیران رو هم من افتخارش داشتم نوشتم، ولی اینجا چون وقت زیغ هست اجازه بدید که من در باب تاریخچه طالقان صحبت کنم. متاسفانه به زعم من تاریخ ایران مدون نشده، به این علت که تاریخ محلی بهش پرداخته نشده. شما بعد از دستاوردهایی که ما در اون پژوهش داشتیم، از این 104 اثری که در طالقان شناسی کردیم، یک اثر از دوره هخامنشی، سلوکی‌ها، اشکانی‌ها و ساسانی‌ها دیده نمی‌شد و این نشان دهنده اینه که دولت به اصطلاح حکومت‌های قبل از اسلام هیچ تسلطی به منطقه شمال ایران و منطقه کوهستانی نظیر قسمت طالقان باشه نداشتن. آیا واقعا این مناطق کوهستانی شمال ایران فاقد تاریخ هستن؟ وقتی که میگیم تاریخ، همه سلسله‌های شناخته شده مد نظرشونه، در حالی که با کنکاش در کتب تاریخی متوجه میشین این منطقه منطقه بکری هست، مناطق خطه شمال ایران مناطق بکری هست که نیازمند پژوهش هست و پژوهشگرها باید به این مسئله بپردازن. ببینید، حالا من تو مقدمه پیشینه تاریخی طالقان گفتم که طالقان ما چند تپه تاریخی پیدا کردیم در اورازان، در شهرک طالقان، در جاهای مختلف، تپه ها در نویز، تپه نویز و اینها که قدمت مثل واگینی سو که در شهرک هست قدمت بیش از هزاره سوم قبل از میلاد رو داره و چند فصل کاوش هم اونجا گذاشتن، در حالی که مهاجرت آریایی ها به ایران بعد از این موضوع هست. پس این کسایی که اونجا دفن شدن و این آثاری که هست متعلق به چه کسانی هست؟ تا اونجایی که جست و گریخته در منابع تاریخی وجود داره، اینها از اقوام آمارت هستند، آمارت ها یا مرد ها، که در واقع برخی کادوزی ها و همینطور تپور ها رو از آمارت ها میدونن. برخی میگن نه، خود آمارت ها بین کادوزی ها و تپور ها زندگی می کردن. در هر صورت اگر آمارت ها رو اقوام ساکن در خطه شمال ایران علل خصوص در طالقان قلمداد کنیم، این یک بحث جدی رو میطلبه که به زعم من باید خب آقای رجبیشون بیشتر به استان البرز بپردازند. استان البرز دارای هویت فرهنگی به اصطلاح جدیدی شده با اقوام مختلفی که اون وحدت کامل رو نداره. این منوط بر پژوهش همه جانبه در شهرستان‌های تابعه است. یعنی اینکه این چند شهرستان باید همدیگر رو بشناسن، دارای یک هویت مشترک تاریخی بشن تا بتونن به اصطلاح پیشینه تاریخی خودشون رو مشخص کنن. ما الگو بگیریم از استان‌های همجوارمون. من افتخار همکاری با دانشنامه مازندران و طبرستان رو هم دارم. 700 نفر از دوستان مازندرانی 10 سال دارن راجع به دانشنامه مازندران کار میکنن، حاصلش 5 جلد کتاب به 3 زبان شده که به طور جد پرداختن به مباحث فرهنگی از زبان، از آثار تاریخی، شخصیت‌ها، ابنیه و غیره. ما راه درازی رو در البرز پیش روی داریم. من خواهشم اینه که بنیان یک برنامه‌ای رو باید بذارن در باب پژوهش در زمینه‌های مختلف فرهنگی که اون کتاب مرجعی که میتونه هویت این استان رو مشخص کنه وجود داشته باشه، یه مکانی باشه، کتاب‌های مرجع در این خصوص وجود داشته باشه و از فرهیختگان از شهرستان‌های مختلف، کسایی که قبلا اطلاعاتی داشتن و کتابی داشتن، اونجا جمع بشن و در واقع به اصطلاح یعنی چند وقت من همون در خب من هنوز بله بله من فقط بله بله فقط یه 2 مورد رو چون حاشیه رفتیم بگم. در باب طالقان 2 موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. 1، در واقع شیعه بودن طالقان قبل از صفویه است که پادشاهان صفوی در دامن آل کیا بزرگ شدن و آل کیا یکی از مقرهای حکومتشون در سوهان طالقان بوده و شاه اسماعیل 8 سال در دامن آل کیا بوده و تا بعد از این که در تبریز دین شیعه رو رسمی اعلام میکنه، نه تنها دیگه طالقان قبل از 905 که مورد در واقع آزار و اذیت حکومت مرکزی قرار میگرفت، بلکه به گفته یادی کنیم از آقای میرآوال قاسمی، استاد محمد تقی میرآوال قاسمی، که اونجا اشاراتی به معافیت به مستمریایی که برای علمای طالقان داشتن در کتاب خودشون آوردن و یکی هم به اصطلاح پایتخت شدن قزوین در 955 که به اصطلاح پیرامون مرکز رو باعث شد و همینطور پایتخت شدن تهران که به طالقان خیلی بها داد. وقت کم بود، من نتونستم ادای مطلب کنم، عذرخواهی میکنم.
من دوستان سخنران عذرخواهی میکنم که یادآور از آقای دکتر حسین عسکری دعوت میکنم که تشریف بیارن. از ایشان هم خواهش میکنم که لطفا شما هم کوتاه آگرد شما هم اگه لطفا کنیم کوتاه بخمتنش کامل شما چهار
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاضران در جلسه. اگر در مورد طالقان حرف بزنم فکر کنم دیگه میشه طالقان شناسی، ولی چون وقت کمه من تشکر میکنم از دستاندرکاران، میرم عنوان بحثم رو ارائه بکنم. عنوان اینه: خاندانهای علمی، فرهنگی و اجتماعی استان البرز. خب خاندان منظور کسایی هستند که چهره های ناماوری که رابطه خویشاوندی با هم دارن ذیل یه نام خانوادگی خاصی شناخته میشن. بعد توجه به فرهنگ، هنر و دانش و امور اجتماعی در این خاندان ها دیرپا بوده، یعنی یک تداوم درش میبینیم. حدود 7 خاندان رو بنده شناسایی کردم در استان البرز که با اون زیرشاخه هاش تقریبا 14 تا میشن. من عنوان ها رو میگم، یه دو سه خط در مورد هر کدوم و یک یا دو نفر از هر خاندان، ولی ذیل این خاندان ها چهره های فراوانی رو میشه شناسایی کرد. جناب استاد دهباشی به بنده هم کردن که مقاله رو کاملش رو به مجله بخارا بفرستم و اینجا یک ارائه 10 دقیقه‌ای ارائه بکنم. این 7 خاندان رو با حروف الف با من بیان میکنم، نه به لحاظ اهمیت. خاندان اول افشار قاسملو هست، همون خاندانی که شاخه ای از ایل بزرگ افشاره، ریشه شون در آذربایجان غربی بوده، مهاجرت کردن به منطقه ساوژ بلاق، حتی تا سال 65 هم یک دهستانی بود در منطقه ساوژ بلاق، دهستان افشاریه. آقا محمد خان قاجار همین تهران رو به خاطر قولی که رئیس ایل افشار اون موقع بهش داد که من تأمین تهران رو فراهم میکنم، دفاع میکنم، تهران رو پایتخت انتخاب کرد. به عبارتی پایتخت شدن تهران مدیون ایل افشار ساوژ بلاقه، در منابع تاریخی این رو میگن. خب از چهره هاشون ما میتونیم به سلیمان خان افشار اشاره بکنیم، این سردار با لیاقت دوره ناصری که خیلی شهرت داره، به اون فتنه بابیان در قلعه تبرسی رو ایشون سرکوب کرد به دستور امیر کبیر. من ازش عبور میکنم، فقط یه چهره معرفی کردم. اما خاندان دوم، خاندان برقانی، یکی از مشهورترین خاندانهای علمی شیعه در ایران و عراق هست. برخی نسبش رو به آل بویه میرسونن. اولین کسی که سلسله این خاندان بود و معروف شد به برقانی، شیخ محمد ملائکه است که در اون نزاع اخباریون و اصولیون در قزوین رهبر اصولیون بود و اونجا در مناظره رهبر اخباریون رو، یعنی شیخ یوسف بهرانی رو، مغلوبه کرد. به همین خاطر اخباریون حمله کردن، خونش رو آتیش بزنن و قصد جانش کردن که ایشون مهاجرت کردن به روستای برقان. همینجا چون انجمن پارسی است، جناب استاد دهباشی، خانم دکتر نازک صادق الملائکه که معروف به نازک الملائکه 1386 مرحوم شدن، پدر شعر نوع عرب، ایشون هم متعلق به همین خاندانه، پژوهش‌ها همون رو نشون میده. خاندان برقانی تقسیم میشه به 6 تا زیر شاخه. یکی خاندان شهیدی که از فرزندان شیخ محمد تقی برقانی معروف به شهید ثالث هستن. خب ایشون اون رویارویش با فرقه شیخیه در قرن 13 خیلی معروف هست. از خاندان شهیدی اجازه بدین به سید اشرف الدین حسینی اشاره بکنم، همین نسیم شمال معروف. ایشون نوه شهید ثالثه، نه سید، نه شمس، نه شرف الدین، نه گیلانیه، نه قزوینیه، ایشون شمس الدین برقانیه. به دلایل خانوادگی که حالا مجالش نیست، ایشون نسب خودش رو مخفی نگه داشت، ولی از دیوانش میشه رد همین نسب رو پیدا کرد. یک نفرم از خاندان شهیدی. و اما خاندان زیرشاخه دوم خاندان برقانی، خاندان صالحیه، از فرزندان ملا محمد صالح برقانی، بنیانگذار مدرسه صالحیه قزوین که یکی از اولین مدارس نواندیشی دینی در ایران به شمار میره و زنان اونجا فرصت تدریس و تحصیل پیدا کردن. اون اسمی که جناب استاد محقق داماد نبردن، همون زرین تاج برقانیه که در برخی منابع معروف به طاهره یا قرة‌العینه که متعلق به همین خاندانه، صرف نظر از اعتقادی که داشتن. و آیه دکتر علی اکبر صالحی، این دانشمند هسته‌ای روزگار ما، ایشون هم متعلق به همین خاندان صالحی هستن. اما زیرشاخه سوم خاندان برقانی، خاندان عطار، یک نتیجه ملا محمد صالح برقانی داشت به اسم حاج حسن عطار، به جهت اینکه طبیب زبردستی بود، یه خاندانی در کربلا نشو و نما پیدا کرد، معروف شد به خاندان عطار. الان یه سخنران معروفی در حرم امام حسین هست، توفیق حسن العطار، ایشون متعلق به همین خاندانه. یکی از اعضای این خاندان هم صدام اعدامش کرد، به دار آویختش، که معروف به مهندس صالح العطار. البته بخشی از آل عطارها الان در لندن زندگی میکنن. خاندان بعدی که زیرشاخه خاندان برقانی، خاندان علوی شهیدیه که برمیگردن به ملا علی برقانی. ایشون مشربی بین شیخیه و متشرعه داشته. از چهره های این خاندان میتونیم به شیخ علایالدین علوی شهیدی اشاره بکنیم که رساله اخوان الصفا رو ترجمه کردن. اما خاندان پنجم زیر مجموعه خاندان براوانی، خاندان فشندی، نسب میبرن به شیخ محمد تقی فشندی که خیلی عالم گمنامیه. ایشون یه کتاب 21 جلدی دارن در شرح دیوان امام علی علیه السلام، عنوانش اینه: زخاهر المحبین فی شرح دیوان امیر المؤمنین. خود ایشون کفایت میکنه. همین 21 جلد هم خطی، متاسفانه هنوز کسی کار نکرده. خاندان ششم که دیگه از خاندان براوانی عبور بکنیم، خاندان حکمیه که اینا نسب میبرن به آخون ملا آقا حکمی قزوینی که مدرس سرشناس فلسفه صدرایی بودن. اعتماد السلطنه در مورد ایشون میگن صدرالدین زمان خودش بود. اما خاندان اصلی سوم، خاندان دبیران، اینا نسب میبرن به میرزا عبدالکریم نجم آبادی که تو در دوره فتلی‌شاه با درجه اول خدمت به وزارت رسید و فرزندانش هم به همین خاطر منصبهای، بله در طالاقان هم ایشون زمانی حاکم بودن، فرزندان او هم در حکومت قاجار مناصب فرهنگی داشتن. الان خانم دکتر حکیم دبیران که استاد معروف ادبیات فارسی متعلق به همین خاندان دبیران و پدرشون استاد غلامرضا دبیران. خاندان چهارم خاندان رفیعه طالاقانیه که این خیلی معروف شده به رفیعه قزوینی. مهمترین چهرهش آیت الله اسد ابوالحسن رفیعه طالاقانیه که استاد حکمت امام خمینی رحمت الله علیه و استاد سید جلال الدین آشتیانی و آقای حسن، آیت الله حسنزاده آملی بودن. خب به ترتیب رو الفبا میگم. خاندان طالاقانی دو شاخه میشه، خاندان طالاقانی سادات، غیر سادات. سادات الان در نجف حضور دارن. اینا نسب به قاضی امیر سید جلال الدین حسینی میرسونن که متولد روستای اورازان بوده و مهاجرت میکنه به نجف. اما طالاقانیای غیر سادات رو اینا نسب میبرن به ملا محمد کاظم طالاقانی که از علمای قرن 11 هم بوده. در قزوین یک مدرسه علمی هست به اسم نواب، ایشون این مدرسه رو بنیانگذاری کردن، شرحی هم بر نهج البلاغه دارن. اما خاندان ششم خاندان میرخانیه که اینا به جهت برمیگردن به روستای تالیان، ولی به جهت نزدیکی به روستای برقان و شهرتی که روستای برقان داره از نام خانوادگی برقانی استفاده کردن. توی استان البرز و کرج و استان البرز و قزوین و مشهد هم پراکندن. چهره های اصلیشون ما به سید مصطفی میرخانی میتونیم اشاره بکنیم که شاعر بود و یک اثر معروفی به اسم گوهر مقصود از ایشون جا مونده که تقریبا گذر از اون نثرهای متنن و پیچیده دوره قاجار به روزگار ما هستش. خب استاد سید حسن، سید حسین میرخانی، بنیانگذاران انجمن خوشنویسان و صاحبان سبک در خط نستعلیق هم متعلق به همین خاندان میرخانی هستن. اما آخرین خاندان، خاندان نجم آبادی، اینا ریشه در روستای نجم آباد دارن. فرزندان یک استاد باقر آهنگر هستن که خودش بهره ای از دانش نداشت، ولی دوتا فرزندش ابراهیم و مهدی رو فرستاد برای تحصیل به قزوین. و یکی از خوششانسی های استاد ابراهیم آهنگر این بود که یکی از همشهریاش که عرض کردم میرزا عبدالکریم نجم آبادی رتبه وزارت داشت، به همین خاطر برای اینها در روستای نجم آباد در محله سنگلج تهران مدرسه و موقوفات فراوانی ساخت. یعنی اینجا دانش با ثروت در هم پیچیده شد و جواب داد. از چهره معروف این خاندان آیت الله آشخادی نجم آبادی، روحانی نواندیش و قرآن پژوه عقلگرای روزگار قاجار. بله عرایض بنده تمام شد و سلام علیکم.
دکتر عسکری متشکریم. پیش از آن که اهدای کتاب و گروه موسیقی تشریف بیارن، عرض که مطلع شدیم که شهردار محترم کرج جناب آقای مهندس کمالی زاده در جمع ما هستن. خواهش میکنم چند دقیقه با دوستانشون صحبت کنم. بفرمایید. باشه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همشهریان خودم و هم استانیای عزیزم که خدمتشون هستم. هماهنگ نشده بود که من صحبت کنم، مطالعه نکردم و فقط اومدم خدمت دوستان عرض ادبی بکنم و همچنین از برگزار کنندگان این مراسم که قطع و یقین من فکر میکنم که بخش‌های ناپیدا و تاریخ شفاهی کشورمون رو ما میتونیم تو این شب‌ها هایلایت کنیم، روشن بکنیم و نشر بدیم. قطع و یقین دوستان صاحب نظران صحبت کردن و عملا من فقط میخوام تو این صحبت‌هام یک پیشنهاد رو عرض کنم که این شب‌ها، این سخنرانی‌ها رو اگر ما بتونیم در قالب چند جلد کتاب نشر بدیم و فقط صحبت نشه، نشر پیدا بکنه، قطع و یقین من فکر می‌کنم یکی از در سال‌های آتی یکی از مراجع و ریفرنس‌های اصلی تاریخ محلی و تاریخ شفاهی کشورمون هستش که انشالله بتونه به صورت مکتوب در بیاد. من همینجا تشکر می‌کنم از برگزار کنندگان این مراسم و این قول رو میتونم خدمت دوستان ارائه بکنم که اون بخشی که مربوط به البرز هست رو ما میتونیم همکاری کنیم، حمایت بکنیم و در نشرش مشارکت داشته باشیم. متشکرم.
پیش از اون که گروه موسیقی، من از دوستانی که نام شریفیشون رو میبرم خواهش میکنم در این ردیف با این جناب استاد رجبی همکاری کنن که آخرین انتشارات بنیاد موقوفات که در طی دو ماه اخیر منتشر شده تقدیم حضورشون میشد. جناب آقای رجبی تشریف بیارین خودتون. جناب آقای خلیلیت لطفاً، حجت الاسلام صابری، جناب آقای دکتر عباس زاره، جناب آقای دکتر خسرو، همینجا لطفاً آقای رجبی همراهی کن. خب بفرمایید شما، من بفرم. جناب آقای دکتر عسکری بفرمایید، دکتر سلیم نژاد، خانم فلاحی لطفاً، جناب آقای دکتر حسین عسکری، دکتر صادقیان، آقای مهندس کمالی زاده، آقای خلیلی فرمودن، دکتر زاره، جناب آقای قبادی، از جناب آقای رضایی، از ارکان انتشارات بنیاد موقوفات دعوت میکنم که تشریف بیارن. جناب آقای رضایی لطفاً خودتون کتاب ها از پایین اینطور بدید. ببخشید جناب آقای مقدم تشریف دارن، خواهش میکنم. من ندیدمشون، یکم دیر اومدن. Thank you. خواهش میکنم که گروه موسیقی کارشون رو شروع کنم. بفرمایید استاد. بله. یه دور من. از جناب آقای خلج دعوت میکنم که بیان گروه رو معرفی کنن، درباره کارشون توبت کنن. خواهش بفرمایید اینجا. بفرمایید پشت تیوی. بله بله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سروران گرامی. زنده باشید. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. تشکر کنم از مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد. من فرهنگ هنرم اضافه کنم، فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی استان البرز، جناب آقای مقدم عزیز که هم فرمودن در خدمتشون باشیم، و همینطور از استانداری دوست نازنینم که من به وجودش همیشه افتخار میکنم، جناب دکتر رجبی عزیز که هم فرمودن دقایقی در خدمت شما سروران باشیم. گروه موسیقی عشاق کرج، البته با تعداد کمی از دوستان خدمت رسیدیم. من قرار بود پلی‌بک بخونم چون سرما خورده بودم، گفتم اجازه بدین آقای مقدم ما پلی‌بک بخونیم، گفتن نه گروه تو هم قرار بیار، اینجا به هر حال یه محفل ادبی است و دوست داریم که با گروهتون بخونیم. گفتم صدای گرفتم و چیکار کنم؟ گفتن عزیزان میپذیرن. به هر حال در خدمتتون هستیم. دست زیبا به افتخار خودتون بزنید. دقایق کوتاه در خدمتتون خواهیم بود. جناب مهندس خلیلی عزیز، دوستان عزیزمون، جناب آقای زاره عزیز که سال نه سال از در خدمتشون هستیم، ما دقایق کوتاه ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود. دست زیبا به افتخار خودتون بزنید. شهردار عزیزمون هم که حضور دارن، خیلی سخته در مقابل این همه بزرگان برنامه اجرا کردن. به هر حال اگر هم بد شد به بزرگواری خودتون ببخشید. متشکرم. جناب استاد رجب عزیز زنده باشید.
من شعر آغازم رو خدا رحمت کنه جناب استاد عبادی از شاعران بزرگ استان البرز از شهر کرج بودم. به نام کرج ای کهن بوم ایران زمین، به دامان البرز همچون نگین. شعر آوازم رو این شعر انتخاب کردم، بعد یکی دوتا هم تصنیف تقدیمتون میکنم که انشالله مورد قبولتون واقع بشه. سپاسگزارم.
یادگاری نشانی نشانی ز آین دانشوری
Thank you.
کافیه قربان، زنده باشید. قربانتون برم، متشکرم، متشکرم، ممنون. من این عدیب رو نگاه میکردم، شهردار عزیزمون رو دیدم، آقای مقدم رو که زیارتشو کردیم، آقای خستو عزیز و آقای محور عزیزمون و آقای غفرانی عزیز، عزیزان همه جمع هم، بعد بخواهم که کلش هیچ کس دیگه نیست، همه مسئولین اونجا هستن. الان اونجا هر کاری دارش بخواد انجام میده دیگه تو کرد. متشکرم به افتخار خودتون و به افتخار عزیزانی که زحمت کشیدن این بزم رو برپا کنید، دست زیبا بزنید. متشکرم، زنده باشید.
خیلی سپاسگزارم از دوستان هنرمندمون. اصلاحات که من نام گرامی مهندس طقی‌نژاد مدیر عامل محترم شرکت گاز و آقای مهندس اسکندری مدیر عامل برق رو فراموش کرده بودم. ما از شهردار محترم کرج یک قولی میخواستیم بگیریم برای محل جناب حجت الاسلام صابری، جناب دکتر صابری ریاست شورای شهر و آقای دکتر رجبی تشریف بیارن. دوستان تا چند دقیقه دیگه برای شام به حیات باغ خواهیم رفت.
خیلی ممنونم از توجهتون. آخر برنامه است. این درخت ارس به این بنیاد با شکوه، یعنی نماد گیاهی البرز، از طرف سروران به برای شادی روح مرحوم دکتر افشار به این بنیاد سرفراز هدیه میشه. اینم مراسم هدیه، کف بزنید.
خیلی خوب هستید اینو
معلومه حد بنویسیم
ماشاءالله
کدوم شهر داره؟
سرف بنیاد تشکر
خب چی رو؟
نوشته
از سرف بنیاد موقوفات دکتر افشار تشکر میکنم از بزرگان شهر که لطف کردن انشالله بتوانیم شبهای دیگری رو برای استان البرز برای جنبه های گوناگونی که این استان بهش مفتخر هست برگزار کنیم. استعدام میکنم دوستان تشریف نبرن برای شام.